ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی میر احمد صافی در این برنامه با شما هستیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که وزیر خارجه آمریکا در رابطه با ادامه خشونت از جانب طالبان هشدار داده است.
طالبان با دنبال چیزهای بیشتری در آینده هستند، اما اگر طالبان عاملان گرفتن اجباری کشور و یا جنایت مرتکب شده باشند، هیچ یک از آنها انجام نخواهد شد.
شب گذشته در هرات مردم بر بام‌ها بیرون شده و برای حمایت از قوای افغان نعره تکبیر سر دادند.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
رئیس جمهوری ایران ابراهیم رئیسی امروز مراسم تنفیذ را تکمیل کرد. در نیمه دوم ساعت مصاحبه اختصاصی رادیو آزادی را با شازدافر سفارت آمریکا در کابل راس ویلسون خواهید شنید. برنامه زن و زندگی را هم داریم.
اول سرواز خود جور میکنم، باز بدن به آرام میرسم و این یک تاثیر بسیار مثبت سر روحی شوهرم میگذاره.
قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان.
یوناما از کشته شدن 40 غیر نظامی در شهر لشکرگاه خبر داده. یک مقام ارشد آمریکا میگوید که گزارش ها در مورد جنایت های طالبان در افغانستان نگران کننده است. و مراسم تنفیذ ریاست جمهوری ایران با حضور رهبر ارشد این کشور برگزار شد. سلام، خوش آمدید. جعفر احمدی هستم. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما گفته که 40 غیر نظامی در یک شبانه روز گذشته در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند کشته شدند. یوناما در فیسبوک خود نوشته که در این جریان 118 غیر نظامی دیگر در لشکرگاه زخم برداشتند. این اداره از پیامد فاجعه بار اوضاع کنونی نیز هشدار داده. با گفته یوناما، این افراد در حال کشته و زخمی شدند که حمله های طالبان و تلاش نیروهای اردو برای عقب زدن حملاتشان ادامه دارد. این اداره خواستار پایان فوری خشونت ها در مناطق شهری افغانستان شده. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که گزارش ها در مورد جنایت های طالبان در افغانستان نگران کننده است. او دیروز در این مورد بیشتر گفت.
ما گزارش ها در مورد جنایت های طالبان را در مناطق مختلفی که آنان حمله کردن دیده ایم. این گزارش ها عمیقاً نگران کننده و کاملاً غیر قابل قبول است.
سفارت های امریکا و بریتانیا در کابل دیروز گفتند که طالبان در ولسوالی سپین بولدک ولایت قندهار دست به قتل های انتقام جویانه زدند و ده ها غیر نظامی را کشتند. ذبیح الله مجاهد، یک سخنگوی طالبان، بر رادیو آزادی گفته است که چنین چیزی در سپین بولدک رخ نداده. او افزوده که اگر امریکایی ها و دیگران در این مورد تشویش دارند، به منطقه بیایند و ارزیابی کنند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از اقدام شماری از مردم برای حمایت از نیروهای امنیتی استقبال و از طالبان انتقاد کرده. آقای غنی امروز در این مورد گفت:
طالب دی پوسی صدا خوره همیشه
طالبان باید بدانند که این خاک همیشه بر الله اکبر اتکا کرده و برای آنان کسی الله اکبر نمیگوید. کار آنان فتنه است، فساد و کشتن.
شماری از مردم هرات دیشب در اعتراض به حملات طالبان نعره الله اکبر سر دادند و حمایت خود را از نیروهای امنیتی اعلام کردند. از حدود یک هفته به این سو جنگ میان نیروهای افغان و طالبان در شهر هرات ادامه دارد. محمد عارف جلالی، سرطبیب شفاخانه حوزه‌ای هرات، بر رادیو آزادی گفته که در این جریان 27 کشته و نزدیک 200 زخمی به شفاخانه منتقل شدند. مراسم تنفیذ ریاست جمهوری ایران با حضور علی خامنه ای رهبر ارشد این کشور امروز برگزار شد. هانا کاویانی خبرنگار بخش ایران رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد در این مورد بیشتر گفت.
در یک مراسمی به نام تنفیذ حکم ریاست جمهوری، رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای به نوعی تایید میکنه این انتخابات رو، اما ابراهیم رئیسی از روز پنج شنبه در مراسمی که در پارلمان ایران برگزار میشه روند ریاست جمهوری رو از روز پنج شنبه آغاز میکنه در مراسم تحلیف.
بیشتر تا لحظات دیگر، کمیته بین المللی المپیک تحقیقات در مورد ادعای را آغاز کرده که گفته شده مقامات بلاروس تلاش کردند تا کریستیسنا تسیمانوسکایا دونده بلاروس را از شهر توکیو به کشورش بازگردانند. این دختر 24 ساله در دوم ماه آگست به سفارت پولند در توکیو پناه برد و گفته است که در صورت برگشت به بلاروس نگران امنیتش است. بر اساس گزارش ها پس از آن که کریستیسنا از مقام های امور ورزش بلاروس انتقاد کرد، مقام های تیم کشورش تلاش کردند تا او را از جریان مسابقات به کشورش بازگردانند. او این رویداد را تلاش برای اختطاف خودش خوانده. کمیته بین المللی المپیک خواهان وضاحت از سوی کمیته ملی المپیک بلاروس شده. ویکتور پسر الکساندر لوکاشنکو حاکم مستبد بلاروس رئیس این کمیته است. و لینا علم هنرپیشه و سینماگر شناخته شده افغانستان امسال هم به عنوان عضو هیئت داوران جشنواره بین المللی امجن اندیا 2021 برگزیده شده. او پارسال نیز به عنوان داور این جشنواره انتخاب شده بود. خانم علم در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت:
برای من خیلی مایه روان شده که من باید بهترین هنرپیشه را انتخاب کنم، اما اونا را هنوز ندیم چون یک کمک وقت دارم. 29 فیلم بر رقابت انتخاب شده به جنشواره و امسال که از ابده کشور مختلف در بخشای گوناگون رقابت میکنم.
این جشنواره از 24 سپتامبر تا 9 اکتبر در شهر مادرید اسپانیا برگزار میشود.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. طوری که شنیدید، وزیر امور خارجه آمریکا در واکنش به ادامه خشونت‌ها از سوی طالبان گفت که اگر این گروه به چنین جنایات ادامه دهد، هیچ درخواست آنها پذیرفته نمی‌شود. با گفته آنتونی بلینکن، طالبان می‌خواهند در سطح بین‌المللی به رسمیت شناخته شوند و رهبران آنان از فهرست سیاه بیرون شوند. اما اگر این گروه به جنایات خود به این شکل ادامه دهد، هیچ یک از این خواست‌ها برآورده نمی‌شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزیر امور خارجه آمریکا به طالبان هشدار داده که اگر به خشونت و جنایت ادامه دهند، به خواست‌هایشان از جامعه بین‌المللی نخواهند رسید. آنتونی بلینکن در مراسم اعلام برنامه جدید برای پناهندگان افغان گفت که طالبان خواهان به رسمیت شناخته شدن بین‌المللی، حذف نام رهبرانشان از فهرست سیاه و سفر آزادانه به سراسر جهان هستند، اما اگر این گروه خشونت و جنایت را کاهش ندهند، این خواست‌ها پذیرفته نمی‌شود.
ما گزارش‌ها در مورد جنایت‌های طالبان را در مناطق مختلفی که آنان حمله کرده اند دیده‌ایم. این گزارش‌ها عمیقاً نگران کننده و کاملاً غیر قابل قبول است. فکر می‌کنم این مسئله بزرگی را نشان می‌دهد و آن این که طالبان به دنبال چیزهای بیشتر در آینده هستند، به رسمیت شناخته شدن بین‌المللی و حمایت بین‌المللی. آنها می‌خواهند رهبرانشان آزادانه به سراسر جهان سفر کنند. آنها خواهان پایان تحریم‌ها هستند. هیچ یک از اینها ممکن نخواهد بود اگر طالبان تلاش کنند تا این کشور را از راه زور بگیرند و جنایت‌های را مرتکب شوند که در مورد آن گزارش شده است.
وزیر امور خارجه آمریکا همچنین از ادامه همکاری با افغانستان پس از خروج نیروهای آمریکایی از این کشور اطمینان داد و افزود که بعد دیپلماسی خود برای دستیابی برای حل سیاسی میان حکومت افغانستان و طالبان ادامه خواهند داد. آقای بلینکن افزود که آمریکا متعهد برای حل سیاسی در افغانستان است. و به همکاری با کشورهای منطقه که از ثبات و دموکراسی در افغانستان حمایت می‌کنند ادامه می‌دهد. در همین حال سفارت آمریکا در کابل با انتشار اعلامیه داعش و طالبان را به کشتن 40 غیر نظامی در ولسوالی مالستان غزنی متهم کرد و افزود که اگر این رویداد واقعیت داشته باشد می تواند جنایت جنگی تلقی شود. این سفارت روز دوشنبه هم گفت که طالبان ده ها غیر نظامی را برای انتقام جویی در اسپین بولدک کشتند. سفارت آمریکا آن را جنایت جنگی خواند و افزود که این موضوع باید بررسی شود و نظامیان و فرماندهان طالبان در آن منطقه پاسخ دهند. ایالات متحده اخیراً به گونه علنی از لحن تند در برابر طالبان استفاده می کند. در همین حال وزارت دفاع افغانستان تایید کرده که جنگنده های آمریکایی به مواضع طالبان در هرات و لشکرگاه حمله کردند. یک مقام این وزارت به شرط نام نبردن از او به رادیو آزادی گفت که طالبان در این حملات متحمل تلفات سنگین شدند. از سوی دیگر ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان حملات هوایی آمریکا و اظهارات اینچنینی را خلاف توافقنامه دوحه می‌خواند. این گروه از ایالات متحده می‌خواهد تا در امور افغانستان دخالت نکند. وزیر امور خارجه آمریکا پس از آن از لحن تند در برابر طالبان استفاده می‌کند که رئیس جمهور غنی روز دوشنبه در جلسه فوق‌العاده شورای ملی گفت که او انتخاب خود را کرده و اکنون طالبان باید میان صلح و جنگ یکی را انتخاب کند. او گفت که یا صادقانه با طالبان پشت میز مذاکره زانو به زانو می‌نشیند یا در میدان جنگ زانوهایشان را خواهد شکست.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
دیشب هزاران تن از باشندگان هرات با فریاد الله اکبر از نیروهای امنیتی و مقاومت مردمی در مقابل طالبان حمایت کردند. این باشندگان امیدوارند که با این فریادها روحیه نیروهای دولتی را در جنگ با طالبان بلند ببرند. از سوی هم هراتیان فعالیت گسترده ای را در شبکه‌های اجتماعی برای بازتاب وضعیت هرات آغاز کردند. در این گزارش بیشتر می‌شنویم.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
با فریادهای الله اکبر شماری از هراتیان مخالفتشان را با پیشروی طالبان در شهر هرات و حمایتشان را از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان اعلام کردند. پس از فراخوان محمد اسماعیل خان فرمانده نیروهای مقاومت مردمی در هرات برای پشتیبانی از نیروهای دولتی، هزاران هراتی دوشنبه شب با برآمدن بر فراز بام‌های خانه‌هایشان شعارهای الله اکبر سر دادند. شقایق فایز یکی از همین ها بود. او میگوید این کار هراتیان برای ابراز مخالفت با طالبان بوده است.
حالا که طالبان تا دروازه های شهر رسیدند، ما به خاطر حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی خود بر پشت بام ها بالا شدیم و نعره الله اکبر سر دادیم تا با این کار حمایت خود از نیروهای امنیتی خود اعلام کنیم.
شعله‌های جنگ به شهر هرات کشیده شده و خط نخست جنگ حالا به برخی از منازل مسکونی در حومه شهر رسیده. منابع مردمی بر رادیو آزادی میگویند که طالبان در مناطق حوض کرباس، پل مناردار و نزدیکی درب قندهار شهر هرات با نیروهای دولتی درگیر جنگ هستند. عزیز نیکیار یک از ساکنان هرات ندای الله اکبر به حمایت از نیروهای دولتی و مقاومت مردمی را گام مؤثر برای بلند بردن روحیه نیروهای خط نخست جنگ با طالبان میداند.
الله اکبر سر دادن از سوی مردم هرات نماینگر این است که طالب هیچ جایی در جغرافیایی به نام هرات ندارد.
پس از شدت درگیری ها در هرات و با فراخوان محمد اسماعیل خان فرمانده مقاومت مردمی در جنگ با طالبان، شماری از هراتیان به تازگی مسلح شدند. محمد علی یک از نیروهای مقاومت مردمی با اشاره به ندای الله اکبر هراتیان میگوید که حالا انگیزه بیشتری برای دفاع از شهر هرات دارد.
شب گذشته کنه دیشب ما را همکاری کردند، با گفتن نعره الله اکبر ما را حمایت کردند. ما به مردم خود اطمینان میدیم که نیروهای امنیتی و مقاومت مردمی هستن. انشالله و رحمان شهر هرات سقوط نخواهیم کرد تا یک قطره خون در بدن ماست.
شماری از هراتیان نیز برای سربازان و نیروهای مقاومت مردمی در خط نخست نبرد قضا میبرند و کارزار ارسال قضا به این نیروها هم بیشتر شده است. هراتیان در شبکه‌های اجتماعی مخصوصا فیسبوک و توییتر با هشتگ‌های الله اکبر، هرات در خطر و قیام هرات برای دادخواهی در مورد وضعیت آشفته امنیتی هرات تلاش میکنند. فیصل کریمی استاد پانتون هرات و همچنین از مدیران طوفان توییتری معتقد است که سمگیری کاربران شبکه‌های اجتماعی در مورد پوشش رویدادهای هرات برای جلب توجه جامعه جهانی و رسانه‌ها مؤثر است.
راه اندازی طوفان‌های توییتری به ویژه در شرایط امروز خیلی اهمیت داره و میتواند برای بازتاب این بحران در سطح بین‌المللی کمک بکنه و جهان را آگاه بکنه آنچه که در حال حاضر به عنوان یک فاجعه در هرات می‌گذره. و از سوی دیگر ما می‌خواهیم که توجه جامعه بین‌المللی را به هرات جلب بکنیم.
ذبیح الله مجاهد یک از سخنگویان طالبان این حرکت را سوء استفاده از اسلام خواند و گفت که آنان 20 سال متواتر به خاطر شعار الله اکبر مبارزه کردند. او میگوید که حکومت افغانستان با استفاده از شیوه‌های مختلف کوشش دارند تا تلاش‌های آنان را تضعیف کنند، اما به این کارشان موفق نمی‌شوند. همکنون عبدالرحمن رحمانی معین ارشد وزارت داخله افغانستان در هرات به سر می‌برد. او شب گذشته قبل از راه‌اندازی عملیات نظامی با قطعات خاص تازه نفس برای جنگ با طالبان دیدار کرده است. شورای هماهنگی نظامی هرات در یک ابلاغی نیز از آغاز عملیات پاکسازی در بخش‌های از شهر و ولسوالی انجیل خبر داده و از هراتیان خواسته تا در خانه‌ها بمانند.
گزارشی بود در مورد این که شب گذشته هزاران تن از باشندگان هرات با فریاد الله اکبر از نیروهای امنیتی و مقاومت مردمی در مقابل طالبان حمایت کردند. همزمان با شدت یافتن جنگ در چندین ولایت افغانستان از جمله هلمند، دفتر سازمان ملل متحد در کابل گفته که در 24 ساعت گذشته تنها در لشکرگاه 40 غیر نظامی جان باختند و 118 تن زخم برداشتند. در این گزارش بیشتر می‌شنوید.
نگرانی شدید دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یونما در مورد شدت جنگ و افزایش تلفات غیر نظامیان در افغانستان. یونما گفته که اگر طرفهای درگیر به حفاظت از افراد ملکی توجه نکنند، در این کشور فاجعه بزرگی به میان خواهد آمد. یونما در صفحه تویترش روز سه شنبه نوشته که حمله های زمینی طالبان و عملیات هوایی اردوی ملی افغانستان تلفات و خسارات هنگفت به بار آورده است. یونما نوشته که در 24 ساعت گذشته تنها در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند 40 غیر نظامی جان باخته و 118 تن زخم برداشتند. دفتر یونما ابراز نگرانی کرده که هزاران نفر به دلیل درگیری آواره شده و تعداد هم در ترس و بیم قرار دارند. همزمان در چندین ولایت افغانستان از جمله در هلمند، هرات و کندهار درگیری‌ها به شدت ادامه دارد و دو طرف ادعای پیشروی کرده‌اند. فؤاد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع گفته که نیروهای امنیتی و دفاعی در هلمند، کندهار و هرات تلفات سنگین به طالبان وارد کرده‌اند.
شب گذشته تلفات بسیار سنگین به طالبان وارد شده و ساعات و اراضی گسترده در اطراف شهر هرات از وجود طالبان پاکسازی شده و می ترتیب نیروهای ما عملیات‌های خودشان در ولایت قندهار علیه طالبان به شدت اجرا کردند و این عملیات‌ها فعلا جریان دارد. در ولایت هلمند هم نیروهای خاص کماندو شب گذشته جابجا شدند و فعلا سرگرم راه اندازی حمله‌های تهاجمی داخل شهر لشکرگاه و در حمایت شهر لشکرگاه هستند.
با گفته آقای امان، عامل اصلی تلفات غیر نظامیان در افغانستان طالبان هستند. با گفته او، طالبان در خانه های مردم سنگر گرفته و از غیر نظامیان به عنوان سپر کار می گیرند. در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان ادعا کرده که این گروه محلات بیشتری را در لشکرگاه مرکز ولایت هلمند تصرف کرده و در کندهار و هرات نیز پیشروی داشته است.
په هرات کې موږ مجاهدین په ټولو غنواهیو باندې سیمخ کې تر کنټرول لاندې راوستي او هلته خپل کمربندونه لري.
در هرات افراد ما در ساحاتی که تحت تصرف درآوردند کمربند ها دارند و دشمن کدام پیشرفت ندارد و در حال محاصره است. در لشکرگاه نیز درگیری به نفع ما ادامه دارد. ساختمان ولایت، قمانداری امنیه و ریاست امنیت ملی تحت محاصره قرار دارند. شهر لشکرگاه در حال تصفیه شدن است و افراد ما در شهر حضور دارند.
او گفته که جنگجویان طالبان به حفاظت از غیر نظامیان توجه میکنند، اما به گفته او تلفات بیشتر در بمباران هوایی به غیر نظامیان وارد میشود. این در حالی است که رسفیلسن شارزافیر سفارت امریکا در کابل در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفته که طالبان همواره روشن ساختند که راه حل نظامی به جنگ افغانستان وجود ندارد، چون این گروه بار دیگر خواهان به انزوا رفتن نبوده بلکه مشروعیت بین المللی می خواهد. آقای ویلسون اما گفته که طالبان به گونه درست در روند گفتگوها دخیل نشده و سطح خشونت‌ها آنگونه که امریکا باور داشت کاهش نیافته است.
There are elements of the US-Taliban agreement that the Talibs have largely abided by.
آنطوری که در توافقنامه امریکا طالبان هستند که طالبان آن را عملی کردند، اما آنطوری هم هستند که با آن پابند نبودند. از دید ما تعهداتشان درباره مبارزه با حراس‌افغانی عملی نشده است. آن گونه که شما گفتید الان در گفتگوهایشان درست دخیل نشدند. سطح خشونت‌ها که ما باور داشتیم کاهش می‌یابد افزایش یافته است و توافقنامه امریکا طالبان باید به گونه درست عملی می‌شد.
شارزافیر سفارت امریکا در کابل همچنین گفته که در گام نخست فشارهای بین المللی بر طالبان باید به گونه مؤثر و منسجم افزایش یابد و در قدم دوم در میدان جنگ نیز باید طالبان قانع شوند که برای معزله افغانستان یک راه حل نظامی وجود ندارد.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشتمه شد.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که در ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندگان گرامی، فراموش نکنید که تا چند دقیقه بعد مصاحبه اختصاصی رادیو آزادی با شازدافر سفارت امریکا در کابل راس ویلسون به نشر می رسد. برنامه را ادامه می دهیم. روزانه بیش از 70 کودک مبتلا به سرخکان به شفاخانه ولایتی غور آورده می شوند. بیمارداران می گویند که برخی از دکتران به وضعیت صحی مریضانشان رسیدگی نمی کنند. با گفته آنها تمام داروهای مورد ضرورت را از بازار آزاد خریداری می کنند. مسئولان شفاخانه ولایتی غور می پذیرند که به دلیل کمبود پرسنل و امکانات به همه خواستهای بیماران رسیدگی کرده نمی توانند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
دلیل شفاخانه ولایتی غور پر جنب و جوش تر از گذشته.
تقریبا 8 شب شده ای بستر است میلی اومدم. هیچ چیز نمیاد نمیخونن. اون اول میرم دوار تو ما میتین. یک نقطه دوا نمیشیم نن میرم یک پیشکل میتین 250 روپیه. تو دو ساعت. این دو ساعت می بیتیم این بخور میاد دیدی دوا.
کودک سریای 37 ساله 25 روز میشود که به سرخکان مبتلا شده. سریا میگوید به دلیل جنگ ها در منطقه ایشان نتوانسته که این کودک 3 سالش را به شفاخانه ولایتی غور ببرد. او که 8 شب شده کودکش را از منطقه اللایار در غرب شهر فیلسکو به شفاخانه آورده، از برخورد برخی از دکتران محلی ناراض است.
چه 8 شد که نایم به سر 5000 هم تو کاغذ قرض کردم دمیجی مصرف کردم. این 160 روپیه هم تیر دیگه آروم باش که من دجیبم نیه. این یه ماهایی که کی بخواست یا نخواست بر. دکتر ای چیزی نمیگه. اما از بیشه پرچه نمکنی بوشه نک برای این دوا بیاریم ما تده کنیم. اگه امروز انال امروز صبح بیامدن یک پیشکری امیر بکردن همتا میرن.
کودک دو ساله محمد عمر مخلص نیز مبتلا به سرخکان است. او دو روز پیش از روستای سمک در ولسوالی دولتیار به شفاخانه ولایتی غور آمده. مخلص نیز شکایت میکند.
درستی از میشه که طفل ما اینجا بستره، اصلا کسی متوجه از اینا نه، اینا رو به خوبی نرفتن، هنوز رو به بدی میروند.
مسئولان شفاخانه ولایتی غور نیز میپذیرند که به دلیل حجم بلندی کار و کم بودن پرسنل نمیتوانند به تمام خواستهای بیمارانشان رسیدگی کنند. دکتر محمد نصیر پارسا سرپرست شفخانه ولایتی غور به رادیو آزادی گفت
کرونا از یک طرف شروع پیدا کرده، حادثات مجروحین جنگی و واقعات حادثات ترافیکی و این مردم بی وضاحت شدن، مراجعین فوق العاده زیاد شده و سرخکان از یک طرف شروع پیدا کرده. ما کمبودی پرسنل داریم، رسیدگی میشه، شاید کم و کسری وجود داشته باشه در قسمتی، پرسنل ما کم است.
به گفته دکتر پارسا هم اکنون روزانه بیشتر از 70 کودک مبتلا به ویروس سرخکان به شفخانه ولایتی غور آورده میشوند. او میگوید که از 2 ماه به این طرف 21 کودک مبتلا به سرخکان جان دادند. محمد نسیم دولتی مسئول مافیات کتلوی ریاست ساعتیامه غور است. او میگوید به دلیل ممانعت طالبان آنان نتوانستند که توسط تیمهای سیار واکسین خانه به خانه را تطبیق کنند.
و فعالیت های دو استراتژی دیگه که اتریج موبایل است که باید واکسیناتور رو ما باید روان میکردیم در ساحه به جامعه که اونا رو واکسین بکنن، یا از طرفی امارت اسلامی یا طالبو اجازه فعالیت به اینا ندادن. دقیقا کاورج ما طوری که لازم است، کاورج لازم ما به ولایت غور نداریم، همیستی که ما اجبوری که سرخکان در ولایت غور داریم.
اما آقای دولتی میگوید که دفتر واکسین در 98 مرکز صحی ولایت غور فعال است. طالبان تا اکنون چیزی نگفتند، اما این گروه هم اکنون مرکز 8 ولسوالی غور را در کنترل دارند. برخی از مسئولان و باشندگان مناطق این ولسوالی ها میگویند طالبان قوانین سختگیرانه ای را در ارائه خدمات صحی، آموزشی و انکشافی وضع کردند، چیزی که طالبان آن را نمیپذیرند. سرخکان بیماری ساری است که بیشتر کودکان زیر 5 سال را صدمه میرساند. متخصصان میگویند که نشانه های مثل تب بلند، سرفه و سرخی چشم از علائم این بیماری است. به گفته آنان اگر طفل دچار این احراز شده باشد باید به موقع نزد دکتر برده شود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رئیس جمهور نو ایران ابراهیم رئیسی امروز مراسم تنفیذ را تکمیل کرد. همین موضوع را ساعت قبل در استودیو با هانا کاویانی از بخش فردای رادیو آزادی در میان گذاشتیم.
مراسم امروز صبح در تهران مراسمی است که کمی پیچیدگی معمولا داره در این زمینه، به دلیل اینکه انتخابات در ایران برگزار میشه، حدود 1.5 ماه طول میکشه تا اینکه در یک مراسمی به نام تنفیذ حکم ریاست جمهوری، رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه ای به نوعی تایید میکنه این انتخابات رو. اما ابراهیم رئیسی از روز پنج شنبه در مراسمی که در پارلمان ایران برگزار میشه روند ریاست جمهوری رو آغاز میکنه در مراسم تحلیف. آقای رئیسی اگر خیلی کوتاه بخوایم بگیم کسی است که در دستگاه قضایی ایران فردی است بسیار با سابقه، در 4 دهه گذشته که از جمهوری اسلامی میگذره همواره در مناصب مختلف بوده، قاضی بوده، احکامی به اون نسبت داده میشه و یکی از شاید بشه گفت از خواستگاه و از پایگاه تندروان ایران برمیخیزه، اما کسی است که در دستگاه اجرایی مانند افراد پیش از خودش سابقه نداره و همین هم یکی از مسائلی است که دربارش مطرح هست که او حالا در سمت ریاست جمهوری چگونه رفتار خواهد کرد. اما اون چیزی که مشخصه انتخاب او به نوعی یک دست شدن سیستم نظام در جمهوری اسلامی است.
حالا که مراسم تنفیذ به پایان رسیده و حکم گویا قطعی شده که به کار خود شروع میکنه آقای رئیسی، چی تفاوت‌های را مردم ایران و مردم جهان باید انتظار باشند؟
آقای رئیسی در زمانی داره این سمت رو بر عهده میگیره که ایران در یکی از دشوارترین زمانهای خودش هست، چه از لحاظ اقتصادی که در سخنرانی‌های امروز هم خیلی درباره اون صحبت شد، وضعیت اقتصاد ایران با توجه به تحریم‌های بین‌المللی بسیار دشوار هست و کار سختی رو دولت او پیش رو داره. در این حال ایران با یکی از سخت‌ترین شرایط خودش از 1.5 سال گذشته که از شیوع کرونا می‌گذره مواجه هست. ما شاهد این هستیم که دست کم در آمار رسمی هر روز صدها نفر، بنابر آمار دیروز 400 نفر، بیش از 400 نفر جان خودشون را از دست دادن، هزاران نفر هر روز مبتلا میشن به کرونا و روند واکسیناسیون بسیار کند داره انجام میشه. در این حال از لحاظ بین المللی مهمترین پرونده‌ای که روی میز آقای رئیسی هست پرونده مذاکرات هسته‌ای است که به نظر نمیاد همانند گذشته بخواد دنبال بشه، همانند 8 سال ریاست جمهوری حسن روحانی، و این به این معنی است که آیا ما باید حالا منتظر یک دوره تقابل تازه ایران با مثلا کشورهای غربی باشیم؟
بسیار تشکر شنوندگان گرامی. خانم هانا کاویانی از بخش فردای رادیو آزادی بودند که با ما در استودیو صحبت میکنند. رادیو آزادی. شنوندگان گرامی، به خاطر مصاحبه اختصاصی رادیو آزادی با راس ویلسون، شازدافر سفارت امریکا در کابل، سرخط خبرها در نیمه برنامه و به تعقیب آن خبرهای ورزشی نشر نخواهند شد. شازدافر سفارت امریکا در کابل میگوید طالبان بعض تعهدات خود را در موافقتنامه با امریکا انجام دادند، اما بسیار نکات آن عملی نشده. راس ویلسون این را در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت. توجه کنید به این مصاحبه.
تشکر آقای سفیر از این فرصت. 31 آگوست شمارش معکوس آغاز شده است. چی به فکر شما می آید وقتی در این باره فکر میکنید؟
خب، آن آخر ماه خواهد بود، پس از آن را من نمیدانم. من برای پیشبینی آینده بسیار خوب نیستم. من میدانم که افغانان در تمام کشور درباره آینده خود و آینده کشورشان بسیار مضطرب هستند. درباره پیشرفت طالبان نگرانند. درباره آنچه که رئیس جمهور بایدن درباره پایان مأموریت نظامی و حضور آمریکایان تا پایان ماه آگوست گفتند نگرانند. اما من نمیدانم که آن چی را انتقال میدهد. اما آنچه را من میدانم این که افغانستان نهادهای قوی و نظامیان نیرو من دارد. من می دانم که یک روند سال وجود دارد، روندی که به اندازه توقع ایمان موفق نبوده است. اینها عناصر مهمی هستند که آینده را گونه شکل می دهند که فکر می کند برای افغانان و دوستان این کشور مهم هستند.
آقای سفیر، روند سال خواهیم پرداخت. آیا فکر می کنید میلیاردها دلاری که در افغانستان مصرف شدند ارزشش را داشت؟
The United States, that other donor countries, and that Afghans themselves have made over the last 20 years.
من فکر میکنم سرمایه گذاری هایی را که ایالات متحده امریکا، کشورهای دیگر و خود افغانان در 20 سال گذشته کردند، این کشور را اساساً تغییر دادند. یک نسل نو که شما از آن نمایندگی میکنید باید بگویم خوب پرورش دیده. در یک جامعه باز با معیارهای بلند بهداشتی و مراتب بیشتر از آنچه که 20 سال پیش وجود داشتند، و مراتب کمترین سطح مرگ و میر کودکان، بیشترین شماری مردم به تحصیلات عالی میروند، توسعه اقتصادی در کشور، معیارهای زندگی اینجا به گونه باورنکردنی پیشرفت کردند، و من فکر می کنم که افغانان بهتر از من این را می دانند. مطمئنند که کشور مشکلاتی هم دارد. ناامنی های امروزی که همه شاهد آن هستند، بی ثبات قابل توجه است. من فکر می کنم پالیسی سازان، چه پالیسی سازان افغان و یا هم پالیسی سازان کشورهای دوست و پشتیبان این کشور، باید روی حفظ دستاوردها تمرکز کنند، و آن محراق پالیسی امریکا در اینجا بوده است در 2 سال گذشته ای که من در این کشور بودم.
Need to focus on preserving those gains, and that's been a central pillar of American policy here for the last for the 2 years that I've been in this country.
Do you think is it possible now with the with
the? آیا فکر میکنید این امکان دارد؟ در حالی که همین اکنون 3 شهر بزرگ زیر حمله اند و طالبان احتمالاً بر بنیاد ادعایی که میکنند بیشتر از 85% خاک را زیر ادارهشان دارند، آیا فکر میکنید که میشود آن دستاوردها را حفظ کرد و یا هم منتظر تصرف طالبان و یا هم یک جنگ داخلی بود؟
Well, I don't think the Talibs control 85% of the country. That's their number. The math doesn't add up anything like that.